درسته.
اونجایی که امام اشاره کرد به دارالغرور، شاید هدف آقا اینجا باشه. اونجا نفهمون دنیا، فهمون جایی که انسان فریب میخوره. پس کسی که دنبال اهل بیت بره فریب نمیخوره.
بله
درسته. شیطان میخواد فریبش بده.
تو تمام درس های اهل بیت اینه که از فریب های دنیا دور باشی.
دور باشی. اتفاقا در بند بعدی همین نامه هم امام باز اشاره میکنن.
بله.
که اصلا اولیای ما کسانی. ببینید فرمود اولائک اولیایی. به کی فرمود؟ فرمود انما کانت دنیا عندهم، یعنی در نزد دوستان ما.
بله.
فرمود دنیا در نزد دوستان ما، در نزد شیعیان ما مثل، حالا تعبیر خیلی قشنگه، العدو الاعجم، مثل یه دشمن زبان نفهمه.
درسته.
دنیا
بله.
در نگاه اهل بیت و دوستان اهل بیت مثل یک دشمن زبان نفهم. دشمنی که زبان فهم باشه گاهی میشه باش حرف بزنن، باش صحبت کنن، کوتاه بیاد، با منطق تو مسیر قرارش. اما دشمنی که زبان نفهم باشه هر کاری بکنه داره نیش میزنه.
درست.
داره ضربه میزنه. امام فرمود اصلا دنیا در نگاه دوستان ما مثل یک دشمن زبان نفهمه، اصلا سراغش نمیرن. بعد فرمود که دوستان ما اولا با خدا انس میگیرن، انسو بالله.
بله.
و در ادامه فرمود استوحشو مما بهی استأنس المترفون، یعنی هم طرف خدا میرن دوستان ما، هم آنچه که خوشگذرانها و مرفهین عالم سراغش میرن اونا سراغش نمیرن. یعنی دوستان اهل بیت اصلا با دنیا کار
ندارن.
بعد فرمود اولائک اولیاء حقا، حقیقتا اینا دوستان ما هستن. یعنی واقعا آقای حسینی عزیز
درست.
اگه کسی میخواد حداقل از همین جای نامه این درس رو بگیره، آقا کی میشه دوست امام زمان؟
بله.
کی میشه دوست امام صادق؟
بله.
کسی که اصلا چشمش دنبال دنیا نباشه. خیلی قشنگی تر اولائک اولیاء حقا، تأکید میکنه حقیقتا اینا هستن که دوست ما. یعنی اگر رفتی دنبال دنیا و زرق و برق دنیا گولت زد، بدون داری تو مسیر شیطان گام و قدم برمیداری، داری از ما فاصله میگیری.
بله.
تا رفتی دنبال شیطان از ما فاصله میگیری. بعد فرمود اینایی که از دنیا فاصله میگیرند حقیقتا میشن دوستان ما، اولیای ما، که به هم ترفع و کل و بلیتن، میرسن به یک مقامی، چون در پی ما دارن میان دیگه.
بله.
به یک مقامی میرسن که تمام بلاها به وسیله اونها برداشته میشه.
تا این حد. بله.
عجیبه. من در احوالات یکی از علما میخونم، حالا اسمشو نمیبره به دلایل خاص، در احوالات یکی از علما میخوندم، ایشون حدود 2 هفته کسی ازش خبری نداشت، گم شده بود، هیچ کسی، نه خانواده نه دوستان، را همه نگران بودن کجا رفته، هر جا سراغ میگرفتن کسی خبر نداشت. بعد از 2 هفته ایشون اومد خونه، ریختن دور آقا کجا رفته بودی، حرفی نمیزد. خواص که اومدن، شاگردان خاصی که از محرم اسرارن، گفتن حضرت استاد 2 هفته کجا بودی؟ جمله فرمود آقای حسینی دقیقا مصداق همین تعبیره. فرمود که فلان منطقه قرار بود خداوند متعال عذاب نازل کنه.
بله.
من رفتم 2 هفته اونجا زندگی کردم، بلا رفع شد، برگشتم.
ای خدا، ای خدا،
الله اکبر. یعنی حضور یک ولی خدا و حضور یک شیعه مخلص که به تعبیر امام صادق اولیای حقیقی امام میشن، حضور فیزیکی این عالم و این عارف توی یک منطقه دفع بلا میشه.
بله.
دفع عذاب میشه.
درسته.
و این چه برکتی است، چه عظمتی دارن خاندان اهل بیت.
بله.
که همین قضیه که ما دنبال رو اونها باشیم به این مقام میرسیم.
چقدر زیبا. میتوان رفت به یک چشم پریدن تا مصر، بوی پیراهن اگر غافل سالار شود. خدای به ما توفیق بده که هرچه بیشتر و بهتر از سیره امامان بزرگوار و مخصوصا سیره امام صادق علیه السلام بهره‌مند بشیم برای داشتن زندگی نورانی تر. ما از شما دوستان شنونده پرسیدیم که اون جمله‌ای که در دل دارید، دوست دارید در محضر آقای امام صادق علیه السلام بزنید، اون جمله چی هست؟ از طریق 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و یا از طریق 3553 به ویژه برنامه ستاره بقی برسونید.
مدینه آدم من گیر دارد، مدینه آه دامن گیر دارد، مدینه ناله شب گیر دارد.
شب شهادت ششمین، ستاره پرفروغ آسمان امامت و ولایت، اولا به قدس عالم امکان آقا امام زمان مقام معظم رهبری مردم شهید پرور ایران و شما جامعه معارفی کشور تذکر عرض کنم، و اگه بنا باشه جمله‌ای به آقا امام صادق عرض کنم، میگم آقا ما از محبین شماییم، از خدا بخواد یه توفیقی داشته باشیم بتونیم از شیعیان واقعی شما باشیم، و این نکته بسیار نکته مهمیه که این توفیق رو واقعا باید انسان از خدا بخواد.
شب شام قریبان باشد امشب، غم مولای خوبان باشد امشب.
دوست عزیز شنوندمون به نام علی پور از شهرستان بافق یزد، آبدار زمین کشاورزی هستن، نوشتن در این شب دعا میکنم درجه شهیدان، زندگی سعادتمندان، هم نشینی با انبیا در آخرت نصیب تمام مسلمین بشه انشاءالله. انشاءالله امیدواریم، دعا میکنیم. خدایی از مشهد نوشتن یارب چه روی داده که از این سوگ جانگداز، خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است، زین ماتمی که چشم ملائک زخون تر است، گویا عزای صادق آل پیامبر است.
مادرم فاطمه آمد به سرم، مادرم فاطمه آمد به سرم.
آقا امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب جعفری و پایه‌گذار علوم دینی و مدارس علوم دینی بودن. اگه ما بریم سایر امام ها رو هم دقیق‌تر بشناسیم و اعمالشون رو بخونیم، به نظر من میتونه باعث بشه که ما هم به کارشون عمل بکنیم.
خب ایشون رئیس مذهب جعفری بودن، شاگردای زیادی داشتن، خیلی توی علم و اینا تلاش میکردن، آموزش هایی داشتن. یعنی اگر الان راه اون امامامون رو پی بگیرن، خیلی از جوانامون موفق میشن.
چون ما شیعه هستیم، پیرو امامامون هستیم، بهتره توجه کنیم به زندگی اونا، ببینیم مثلا چه عملی رو انجام دادن، مثلا چه جوابی رو دادن به مثلا بعضی سوالا، کجا آره گفتن، کجا نگفتن.
در لحظات آخر عمر مبارک شو فرمودن شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز را سبک بشماره نمیرسه.
سلام من به بقیع و به تربت ساده، سلام من به مدینه به قربت ساده، سلام من به بقیه.
امشب بقی چشم انتظار آخرین مسافر خیش است، امشب آسمان مدینه شاهد ستاره پرنوری است که تشییع می شود، امشب خوشه های زهراگین منصور قلب امام صادق علیه السلام را پاره کرد و فرزند دیگری از خاندان آل عبا به جمع شهیدان پیوست، امشب مدینه مظلوم است و بقی مظلوم تر از همیشه، و رنج نامه نانوشته شیعه بر مزار صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین گویاتر از هر زمان به شکوه ایستاده است. سلام بر تو ای خفته در جنت البقیع.
مادر، چقدر جای پدر خالی است. هر جای خانه را نگاه میکنم خاطری از او برایم زنده میشود.
آره، همه جای خانه بوی پدرت را میدهد.
در این روزهای آخر من میدیدم در حال باغبانی قوای جسمانیش تحلیل رفته، ولی خم به ابرو نمی آورد. همیشه این فرمایش امام صادق را یادآوری می کرد که هر کس برای امرار معاش خانوادهش بکوشد مانند مجاهد در راه خداست.
با این همه تلاشی که کرد، چون باغ و زمینی از خود نداشت، نتوانست مزد زحماتش را بگیرد.
راستی مادر، حال که پدر از دنیا رفته و کسی هم حاضر نیست باغش را به من بسپارد، چگونه زندگی را بگذرم؟
چرا آیه یس میخوانی؟ از فردا به بازار برو، شاید بتوانی کاری پیدا کنی. انشاءالله خدا پشت و پناهت خواهد بود.
چشم مادر، میروم در حالی که میدانم رحمت خدا و دعای خیر شما پشتیبان من خواهد بود.
آمیر، آن پسر جوان که یک یک به در حجرا میرود،
خب
عبدالرحمن نیست؟
آری خود اوست.
چه میکند؟
راستش عبدالرحمن پس از مرگ پدر تقریباً به تمام باغ‌ها و زراعات کوفه سر زد تا شاید بتواند کار پیدا کند که نتوانست. اکنون چند وقتی است هر روز به حجره‌های کوفه سر می‌زند که بتواند شغلی بیابد، ولی
یعنی یک جوانمرد در کوفه پیدا نمی‌شد به حرمت پدرش که سال‌ها زحمت کشید و روزی حلال به دست آورد به عبدالرحمن کاری بدهد؟
آخر چه کسی به پسر نورسته‌ای مثل او کار می‌دهد؟ ها؟
لابد زندگی عبدالرحمنو مادرش سخت آشفته شده. بعید میدانم پدرش ارث زیادی برای آنها گذاشته باشد. باید کاری کرد.
با خود چه میگویی ابو ریاض؟ ها؟
هیچ نمیگویم. عبدالرحمن صبر کن.
ها؟ سلام ابو ریاض.
علیکم السلام. بگذار نفسی تازه کنم. پیرمردی چون من توان دویدن دنبال جوان رعنایی چون تو را ندارد.
خیر باشد. چه زمانی از بصره بازگشتید؟
همین دیروز آمدم. من یک عذرخواهی به تو بدهکارم.
چه شده؟
نباید میگذاشتم بعد از پدرت به این وضع دچار شوی. بیا با هم به خانه من برویم تا کوتاهیم را جبران کنم.
آخر شما که در کوفه نبودید که کوتاهی کرده باشید.
1000 درهم تمام سود من از تجارت با اهالی بصره است. بیا برویم تا این مبلغ را به تو بدهم که سرمایه تجارت کنی و زندگی خود و مادرت را سامان دهی. خودم هم تو را پشتیبانی خواهم کرد. با امید خدا و با ذکاوتی که در تو میبینم حتما موفق خواهی شد.
انشاءالله.
خدا را شکر که این خبر را می شنوم.
آری مادر، آری. به فضل خدا و دعای خیر شما و کمک ابو ریاض، اکنون که فقط 1 سال از تجارتم می گذرد سرمایه‌ام 3 برابر شده و بدون 1000 درهم ابو ریاض مستطیع شدم و باید به حج تمتع بروم. مادر،
ظاهراً نکته‌ای فراموشت شده.
چه نکته‌ای مادر؟
اول باید 1000 درهم ابو ریاض را از اموالت جدا کنی و به او بازگردانی، بعد مقدمات سفر حج را فراهم کنی.
راست میگوی مادر، همین فردا 1000 درهم ابو ریاض را باز میگردانم و با کاروان زائران کوفه ماه آینده به سفر حج میروم.
انشاءالله.
Uh-huh.
عبدالرحمن، اول تو میگویی یا من شروع کنم؟
تو شروع کن سعید.
بسیار خوب. بعد از اینکه مراسم حج به پایان رسید، بنابر سفارش معصومان به مدینه رفتیم تا هم مزار رسول الله و دخترشان و ائمه بقی را زیارت کنیم و هم دل و جانمان را با دیدار امام صادق صفایی دوباره ببخشیم.
خانه امام بسیار شلوغ بود. مؤمنین با شور و علاقه به حضور ایشان مشرف می شدند و درخواست‌ها و سوال‌های خود را به ایشان عرضه می کردند.
ازدحام جمعیت آنقدر زیاد بود که دیگر داشتیم از توفیق هم کلام شدن با حضرت محروم می شدیم و به خود ما می قبولاندیم که نصیب ما فقط زیارت چهره نورانی ایشان است.
ناگهان چند نفر یمنی که با هم به دیدار امام آمده بودند مرخص شدند و اطراف ایشان خالی شد.
دیدیم امام صادق به کسی اشاره می کنند که جلو بروند. کمی که دقت کردیم متوجه شدیم ایشان عبدالرحمن را به نزد خود میخواند.
از هیجان نمیدانستم چه باید کنم. جلوتر رفتم. سعید هم دنبالم آمد. به امام سلام کردیم و ایشان مهربانانه پاسخ دادند.
امام صادق رو به عبدالرحمن پرسیدند شما کاری دارید؟ و عبدالرحمن خود و پدرش را معرفی کرد.
حضرت احوال پدرم را پرسید و من گفتم که او یک سالیست به دیار باقی شتافته. امام صادق فرمودند خدا او را رحمت کند، آیا از پدرت ارثی برای شما مانده؟
عبدالرحمن پاسخ منفی داد. امام پرسیدند پس چگونه به حج تمتع رفته ای؟
من داستان زندگی امان از بعد از درگذشت پدرم و مشکلات پیدا کردن کار تا آن روز که شما آن سرمایه را به من دادید خدمت امام عرض کردم.
اگر آن مبلغی که من به تو دادم همین یک ثمره را داشته باشد که شما نامم را نزد مولایم ابا عبدالله آورده باشید برای من کافی است.
امام فرمودند 1000 درهم دوست پدرت را چه کردی؟ و من عرض کردم با اشاره مادرم قبل از حرکت به دوست پدرم پس دادم.
امام کار عبدالرحمن را تحسین کردند و پرسیدند آیا مایلی نصیحتی بکنم؟
من با اشتیاق گفتم آری آری قربانتان گردم، چه بهتر از این. و امام فرمودند بر تو باد به راستی و درستی که آدم راست و درست شریک مال مردم است.
خب خیلی ممنون از دوستان گرامی همراه همکارانم در اتاق فرمان که این بخش رو تقدیمتون کردن. 22:18 است. ما در ادامه ویژه برنامه ستاره بقیه همچنان همراه حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی هستیم، محقق و پژوهشگر بزرگوار در علوم و معارف اسلامی که ایشون بعد از معرفی عبدالله ابن جندب و بعد از مسئله محاسبه نفس که در واقع از سفارشات آقای امام صادق علیه السلام بود به عبدالله ابن جندب، میخوایم ادامه بحثمون داشته باشیم. ما جای حسینی باقری، این در واقع ابتدای کاریه که هر شخصی بایستی در دل و جان داشته باشه، محاسبه نفس که منشأ میشه برای ارتباطش با دیگر، ارتباط نورانی و شایسته با دیگران و اون کردارهای شایسته ای که میتونه در مسیر زندگی داشته باشه. در مورد این مسئله برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. اتفاقا گام دوم این نامه که از سفارشات امام به عبدالله بن جندب هست،
بله،
با همین عنوان شروع میشه. امام فرمود یا ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا، هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت داره.
بله.
باز این قید خیلی قشنگیه، یعنی همه مسلمانان اهل بیت رو نمیشناسن، همه مسلمانان معرفت ندارن. هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت داره شایسته است که ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلتن علی نفسه، خوبه که هر شب و روز اعمال اون روزشو بر خودش عرضه بکنه.
درست.
به خودش عرضه بکنه. فیکون و محاسب نفسه، خودش نفسشو به سلابه بکشه. ان رأى حسنتن استزاد منها و ان رأى سیئتن استغفر منها. فهمود که حالا به تعبیر من شب که میخواین بخوابید اعمال اون روز خودتون رو مرور کنید.
درسته.
از صبح که از خواب بلند شدم تا الان که میخوام بخوابم
چی کار کردم،
چی دیدم، چی گفتم،
کدومش
چی شنیدم،
خوب بود کدومش بد بود.
احسنت. یه ورقی بزنم پرونده امروزم رو، اگر ببینم در بین اعمال امروز من کار خوبی بوده استزادم اینها، از خدا بخوام توفیق بده دوباره انجام بدم.
درسته.
خیلی قشنگه. بعضی از روایات داریم که فحمد الله کار خوب هست، شکر خدا رو به جا بیار.
بله.
اما اینجا امام فرمود که حالا علاوه بر شکر از خدا بخواد توفیق بده باز دوباره انجام بدی. استزادم این.
درست.
اما اگر نه خدای نخواسته احساس کردی امروز تو بروندت یه کار اشتباهی بوده، یه خطایی بوده، قبل از اینکه امشب بخوابی تو عالم خواب بری استغفار کن، نگذار این گناه تو پروندت باقی بمونه. چرا؟ لالله یخزی یوم القیامه، که نکنه روز قیامت خار بشی، ذلیل بشی.
درست.
یعنی گناه انسان رو خار میکنه، گناه انسان رو زمین میزنه، انسان رو ذلیل میکنه، انسان رو به هلاکت میاندازه، در محضر خداوند متعال خجل میکنه، سر به زیر میکنه. امروز داشتم مطالعه میکردم، بیاد این شعر جامی افتادم: آن زمانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه درگذری، پرده عصمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. خیلی قشنگه، خیلی
زیبا.
میگه یه بچه داره میبینه، تو حیا میکنی از این بچه گناه نمیکنی، خدا نمیخوای این دو چشم قدرت خدا رو حس بکنی.
بله.
امام فرمود که خب حالا شما شب که میخوای بخوابی، گاهی شیطان فریب داده. بالاخره امام آغازش رو با همین بحث شروع کرد، شیطان میاد فریب بده. شما شب که میخوای بخوابی یه مرور کن اعمال اون روزت رو، اگه خدای ناخواسته خطایی اشتباهی، چه گفتاری چه رفتاری، چه نگاه شنیداری چه بینایی، هر نوع گناهی بوده، استغفار کن. همین امروز پاکش کن، تو پروندت نمونه این لکه. من گاهی مثال میزنم، میگم وقتی گناه بمونه کم کم رشد میکنه. ببینید گناه اول مثل یه نهاله، میشه راحت شکستش، از بینش برد، اما وقتی نهال رشد کرد، بزرگ شد، تنومند میشه، دیگه به راحتی نمیشه اینو قلع و قمش کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود: ترک الذنب احون من طلب المعونه. اصلا انسان گناه نکنه خیلی راحت تره، چون وقتی گناه کردی دیگه پاک کردنش خیلی سخته.
درست.
آدم تا گناه نکرده خب دیگه گناهی نیست، اما وقتی گناه اومد لکه دار شد، پاک کردن این لک به این راحتی اتفاق نمیفته. لذا امام فرمود یا ابن جندب خودتو محاسبه کن. بعد جمله قشنگش امام اینجوری بود، فرمود: حق علی کل مسلم یعرفنا. اصلا هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت داره، ما رو میشناسه، با ما ارتباط داره، هر شب باید این کار رو بکنه. من اجازه بدید جمله رو باز بکنم. کلمه یعرفنا، امام فرمود نسبت به ما معرفت پیدا بکنه. این معرفت یعنی چی؟ من میخوام سه تا جمله بگم. معرفت یعنی این که اولا بدانیم اهل بیت همه کاره عالمن، به یمنهی روز قلبه،
بله بله،
به وجودهی ثبتت الارض و
بله.
پس معرفت یعنی این: اول اهل بیت همه کاره عالمند، دوم بدانیم ما انسانها اگر میخوایم به خدا برسیم تنها راهش کانال اهل بیته. خداوند متعال فرمود: قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. بگو اگه کسی میخواد به خدا برسه تنها راهش اینه که ما رو دوست داشته باشید، دنبال ما بیاید. یعنی انسان اگه میخواد به خدا برسه فقط از راه کانال اهل بیت، این میشه معرفت.
درست.
هر مسیر دیگری رفتی به بیراه رفته. پس یک، اهل بیت همه کارن، دو، تنها کانال اتصال ما به خداوند متعال اهل بیتن، و سوم جمله امیرالمومنین در خطبه 152 نهج البلاغه: اینو بدانیم که لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه. اگه کسی میخواد بهش بره باید اهل بیت رو بشناسه، اهل بیت هم او رو بشناسن.
بله.
ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه. کسی هم جهنم نمیره مگر کسی که اهل بیت رو نشناسه یا اهل بیت او رو نشناسن.
بله.
طرف اینیه.
خیلی زیبا. یاد این حدیث سلسله ذهب افتادم که کلمت لا اله الا الله حسنی
فمن دخل حسنی
امن من عذابی
به شروطها و انا من
شروطها. خیلی عالی، دستم درد نکنه. امشب دوستان شرمنده، امام صادق و مهرورزی به قله حقیقت گام گذاشتن و زهر کینه در جویبار سرخ پیکر مبارکشون تلنگری برای پرواز ایشون تا عرش شد. چه جانکاه فقدان صادق آل محمد.
شهادت امام صادق علیه السلام رو تذکیه درج میکنم و در یک جمله میخواهم بگم امام صادق دوست دارم در دنیا کمکم کنین و در آخرت شفاعتم رو بکنین. محمدی هستم از قم.
واگویه های شما و جملاتی که دوست دارید به محضر مبارک آقای امام صادق علیه السلام عرضه بدارید، چند تاشو از پیامک ها میخونم. 913-1490 گفتن که یا امام صادق، شرمنده از تمامی قصوراتم در محضر شما هستم، برای ما دعا کن ای شیخ الائمه. 913-8156 گفتن یا امام صادق، نداریم اون که رو که محتاج اوییم، برامون دعا کن اللهم عجل لولی کل فرج.
آقا سلام.
سلام.
ببخشید تو خیابون امام گفتم مدرسه شهابی است، کجاست مدرسه؟
جنب تامین اجتماعی میشه.
ویژه کدوم طلباست میدونید شما این طرف هستید؟
بکنم ویژه طلبای خارجی باشه.
ممنونم. مدرسه شهابیه حسب الامر مرجع عالی‌قدر حضرت مستطاب آیت الله العظمى آقای سید شهاب الدین مرعشی نجفی. انصافا آدم وقتی تو بعضی از محیط ها وارد میشه و صحنه هایی رو میبینه به عظمت و قدرت اسلام و قدرت مکتب تشیع پی میبره. اینکه این مکتب و این مذهب امروز انقدر گسترش پیدا کرده که میتونیم شاهد این باشیم که از اقصا نقاط این کره خاکی در ایران اسلامی شاگردان مکتب آقا امام صادق علیه السلام رو ببینیم. این شد که امروز اومدم در یکی از مدارسی که طلبه های جوان غیر ایرانی در اون در حال تحصیل علوم اسلامی هستن. آقا سلام.
علیکم سلام آج.
اهل کجایی؟
من اهل ترکیه هستم آج.
من اهل کشمیر، جموں کشمیر.
بنده از کشور افغانستان هستم.
منم از کشور آذربایجان و از جنوب آذربایجان هستم.
من از هندوستان هستم.
در جمع صمیمی این طلبه های جوانم میخوایم ازشون بپرسیم چی شد که توفیق پیدا کردن شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام باشن.
توی کشورمون که شیعیان خیلی کمه، تقریبا 1 میلیون هستن. از اونجا علمای ما هم کم، تقریبا 500 علما داریم. دیدم که توی جمعیت ما خیلی نیازی به علما هستن، منم خواستم بیام که این نیاز را دیگه از دستم هر چقدر بیاد اینو برطرف کنم.
بنده قبل از این که طلبه بشم مخالف روحانیت بودم، چون که اصلا تحقیق درباره اسلام و درباره روحانیت نداشتم. سالهای اول دوم دبیرستان تو کار قرآن رفتم، ترتیل قرآن و تجوید اینا، و با اساتید مختلف آشنا شدم و زیر درسشون بودم و این فضای قرآن منو جذب کرد، باعث شد که من بفهمم که اسلام چیه و این باعث شد که کم کم به طلبگی گرایش پیدا کنم.
یادم میاد که یه کلاس هفتم یا ششم بودم که ما به عنوان الگو استادمونو میدیدیم، یعنی استاد مکتبمونو. همجوری میرفتیم استادمون میگفت چه امروز چیکار کرده؟ من امروز بیدار شدم، نماز صبح خوندم، بعد از نماز صبح قرآن خوندم. من اینجور چیزا رو میشنیدم میگفتم که استاد که یعنی برایم نمونه است، اون داره قرآن میخونه، منم باید قرآن میخونم. بعدنشون نماز میخونه، منم باید نماز بخونم. یواش یواش همینجوری شد که توفیق پیدا کردم.
اولین چیزی که میخوام بگم که من چرا مثلا طلبه شدم این است که در منطقه ما خیلی ها اینطوری هستند که اصلا دین را نمیفهمند، دین را نمیشناسند، و من اگر هم اونجا بودم اصلا دین را نمیفهمیدم که دین یعنی چی هست. وقتی که من یک و نیم ماه تقریبا دو ماه در یک حوزه موندم برای اینکه کامپیوتر یاد بگیرم، رایانه یاد بگیرم، اونجا متوجه شدم که این چه فضایی هست، چه فضای روحانی است، یعنی حوزه یعنی چی. بعد من گفتم که من میخوام درس حوزوی بخونم. برادرم خیلی مخالفت کرد، تقریبا گفت که نه من نمیخوام شما اصلا اونجا بمونی. بعد من گفتم که نه من میخوام همینجا بمونم و درس بخونم. ایشون خیلی تقریبا یک سال از من ناراحت بود، بعد ایشون راضی شده. ایرانی ها واقعا یک فضای خوبی دارن، باید از این استفاده کنیم.
امام عشق قریب است و شهر پیغمبر، میان سینه خود داخت باز اگر دارد، خدا کند چه کسی با خلاف سر نرزد.